الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز بحث رو در زمره مباحثی شروع کردیم که گفتیم تحت عنوان شرافت علم اصول مورد بحث واقع میشه. اشاره هم کردیم که انشاءالله این بحث رو در متد و روش همراهی با متن پیش میگیریم. علتش هم اینه که اگر متن دست دوستان باشه، استنباط من اینه که روش مطالعه و روش مباحثه درش بهتر. قبل از اینکه مطلب مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین رو ببینیم، اشاره بکنم که این کتاب بسیار جایگاه بلندی در میان کتاب‌های اصولی داره، تا حدی که گفته شده مرحوم شیخ انصاری در زمره بحث‌هایی که داشتن مباحث الفاظ رو ننوشته خودش. علتش هم وجود کتاب هدایت المسترشدین بوده. میگفتن چون یه همچین کتابی وجود داره دیگه من احتیاج نمیبینم که دست به قلم ببرم کتاب بنویسم. و کتاب ایشون رسائل در زمره مباحث اصول عملیه است. لذا مرحوم شیخ اساساً به اتکا و دقتی که در کتاب هدایت المسترشدینه وارد این مباحث به عنوان نوشتن نشدند. البته مرحوم شیخ مباحث رو گفتن، تقریرات شیخ هم در مباحث جلد اول تحت عنوان مطارح الانظار هست، اما خودشون ننوشتن. فکر میکنم این صدا مال این پنکه است، اگر یکیشو یه ذره کم بکنن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اشاره کنم که ما در روزهای آینده بحث مفصلی رو تحت عنوان تمایز علوم با یکدیگر خواهیم داشت. فعل جمله اینجا اشاره بکنیم که تمایز علوم با یکدیگر گاهی اوقات از ناحیه موضوعات علومه. مثلا فرض بفرمایید در علم نحو موضوع علوم کلامه، در علم صرف موضوع بحث و موضوع علم کلمه است، در علم عرفان موضوع واجب الوجوده، در علم فلسفه موضوع وجوده. پس یکی از تمایزات علوم با یکدیگر بحث موضوعات علومه. یکی دیگه از تمایزات علوم با یکدیگر بحث غایات علومه، هدف علومه. علوم به اهداف مختلفی که دارن با هم تفاوت میکنه. مثلا شما در علم پزشکی موضوع انسانه، اما به غایت و به هدف سلامتی انسان. در اخلاق هم موضوع انسانه، اما به غایت بهتر زیستن، بهتر شدن، متخلق شدن در نحو مثلا فرض بفرمایید موضوع عبارت است از صحیح صحبت کردن، در من غایت عبارت است از صحیح صحبت کردن، در منطق عبارت است از صحیح استدلال کردن. پس یکی از تمایزات علوم با هم بحث تمایز در اهداف و غایات علوم. کما اینکه یکی از تمایزات علوم هم با یکدیگر تمایز در موضوعاتشونه. حالا اینجا سوالی مطرح کنیم، گفتم ما انشاءالله در همین روزهای آینده بحث مفصلی داریم تحت عنوان تمایز العلوم که معمولا اصولیین متعرضش شدن و بحثای مفصلی هم دارن، اونو سر جای خودش میگیم. حالا این قول تمایز علم بیان و علم نحو از این موضوع چیست؟ علم نحو موضوعش کلامه، علم بیان هم موضوعش کلام. آیا هر دو یک موضوع دارن؟ جوابی که داده شده گفتن نه، موضوع علم نحو کلام است من حیث و صحتش، اما در علم بیان و در علم بلاغت در معانی بیان موضوع کلام است از حیث بلاغتش، از حیثیاتش مختلف. همونطور که موضوع در علم پزشکی انسان است من حیث و سلامت بدن، در علم اخلاق انسان است من حیث و سلامت روح. پس اونجا هم دو موضوع داریم، موضوع ها متفاوت. این نکته اول که در ذهنتون باشه. مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین می‌فرماید این که ما برخی از علوم رو بر برخی دیگه تقدیم می‌کنیم، برخی رو تأخیر می‌اندازیم، این علل و انگیزه های متعددی میتونه داشته باشه. جایگاه علوم نسبت به هم میتونن مختلف باشه. گاهی اوقات یک علم بر علم دیگه تقدم داره به حسب شرافت، اما گاهی اوقات یک علم بر یک علم دیگه تقدم داره به حسب تعلیم. خب این که به حسب شرافت بر همدیگه تقدیم دارن یعنی چی؟ اینجا بیان میکنن، میگن این که به حسب شرافت بر همدیگه مقدمن، گاهی اوقات شرافت در موضوع، گاهی اوقات شرافت در غایت. مثلا چرا فرض بفرمایید ما در روزی که وارد طلبگی میشیم میگیم آقا اخلاق رو باید مقدم بذاریم به خاطر شرافت در غایتش، یا چرا سعی میکنیم علوم الهی رو فرا بگیریم به خاطر شرافت در موضوعش؟ گاهی اوقات هم شرافت در غایته. یک فردی میبینید همه علوم رو رها میکنه میره سراغ پزشکی، چرا؟ به خاطر اینکه خب سلامت انسان ها از دید او اهمیت بیشتری داره، شرافت بیشتری داره. این دو خط عبارت مرحوم اصفهانی رو بخونیم، یک دارم با عبارت ایشون آشنا بشیم. لا یخفا برای که دستتونه ان العلوم المدونه، علومی که تدوین شدن لها مراتب مختلفه، مراتب مختلفی دارن. در چی؟ به تقدیم و تأخیر به حسب شرافه و به حسب تعلیم. شرافتش رو توضیح دادیم، به تعلیمش میرسیم. این میخه وسط تعلیم. اما الاول فیختلف الحال فی، وضعیت درباره شرافت تغییر تفاوت میکنه به حسب اختلاف الموضوعات. موضوعات مختلفن، از چه اسم هم اختلاف دارن موضوعات؟ فش شرافت. طبیعتا شرافت موضوع علم عرفان که عبارت است از ذات مبارک ذوالجلال، از موضوع علم پزشکی که عبارت است از وجود مادی انسان اشرفه. یکی دیگه از اختلاف های شرافتی عبارت است از اختلاف الغایات فی ذلک. فی ذلک نیفه شرافت. غایات در شرافت با هم متفاوته. طبیعتا غایت علم اخلاق که عبارت است از بهتر زیستن، غایت علم کلام که عبارت است از سعادت و اخروی در عقاید، از غایت مثلا فرض بفرمایید علم بدی که عبارت از این که آدم دو تا شعر بتونه در صحبتش بیاره یا یک ظرافت های کلامی رو بیاره جلوتره. پس اختلاف الغایات فی ذلک یعنی فی شرافه، او فیش اختلاف الغایات فی شدت الاهتمام. بعضی از غایات اهتمام انسان بهش بیشتره. این فی شدت الاهتمام عطف به این ذلک هم گره به غایات. به این اهتمام انسان طبیعتا در زندگی خودش به سلامت بدنش بیشتر از اینه که مثلا فرض کنید بدونه در زمان تیغ‌علی‌شاه مثلا چه حادثه اتفاق افتاده در علم تاریخ. اگر قرار باشه بین اینه که انتخاب بکنه یا اهمیت بیشتری پیدا بکنه، طبیعتا سراغ پزشکی میره. کما فی علم الهی و علم الفقه به نسب الى ما عداها من العلوم. علم الهی یعنی الهیات که عبارت بشه، معمولا میگن به معنای به الهیات من الاخص میگن. الهیات در سابق فلسفه رو تقسیم میکردن الهیات من العام و که خودش تامل میشد به امور عامه، بحث جواهر و اعراض، و بعدم بحث الهیات من الاخص. علم الهی که میگن یعنی مسائلی که پیرامون ذات مبارک واجب الوجوده. خب پس این عبارت بود از به حسب و علم الفقه به نسبه الى معداها من العلوم. خب اما به حسب تعلیم، به حسب تعلیم گاهی اوقات تقدیم و تعلیم، تقدیم و تأخیر استحسانی است. گاهی اوقات تقدیم و تأخیر نه استحسانی نیست، بلکه توقفی است. تعبیری که دوستی که این پاورپوینت رو درست کردن نوشتن توقفی، حالا شاید تا بهتر از توقفی، توقف علوم برای یکدیگر باشه. به چه معناست این تقسیم؟ گاهی اوقات ببینید یک علم فراگیریش متوقف بر علم دیگری است. مثلا فرض بفرمایید شما تا ندونی 2 به علاوه 2 میشه 4، تا ندونی 6 ضرب در 6 میشه 36، تا دیروز که اینجور بود 36، طبیعتا حضرت عالی نمیتوانی وارد علم هندسه بشی، چون در هندسه اول قضایا اینه که میخواد بگه مجموع زوایای داخلی مثلث مثلا 180 درجه است. خب اگه طرف گفتی 180 درجه، طرف 180 رو نمیدونه 90 به علاوه 90 میشه 180، طبیعتا وارد این علم نمیتونه بشه. یا مثلا فرض بفرمایید در علم فقه، خب یک فقیه کسی که میخواد بره فقه یاد بگیره متوقف فراگیریش بر فراگیری نحو، بر فراگیری صرف. مگه کسی میتونه نحو رو یاد بگیره اما مثلا علم لغت ندونه؟ یا فقه رو یاد بگیره، علم نحو رو ندونه، اولش میخواد به روایت رجوع بکنه، باز بکنه، میبینه لا صلاة الاجار المسجد الا فی المسجد. خب لا، لا نافیه، باید اینا رو بدونه معناش چه چی. اما گاهی اوقات اینا توقف بر هم نداره، بلکه صرف استحسان. اینجا یه پرانتزی رو باز کنیم در ذهن دوستان باشه، و اون این که استحسان ممکنه در ابتدا به ذهن برسه یعنی الله وقتکی، یعنی بی هیچ ملاک، بی هیچ مبنا، در حالی که تمام استحساناتی که ما در کارامون داریم یه ملاکی داره، بی ملاک محض نیست. مثلا شما قرار میشه کل جمعیتی که هستند رو به صف کنید، این من میسپرم به ذوق خودتون، میگم با ذوق خودت این مردم رو به صف کن، این صد نفر رو به صف کن. حالا شما یه وقت بر اساس ترتیب قد به صف میکنید، یک وقت بر اساس علم به صف میکنید، یه وقت بر اساس سن اینها رو به صف میکنید، یک تقدیم و تأخیری بهشون میدید. اما این گونه نیست که این تقدیم و تأخیر بی ملاک باشه، بالاخره یک ملاکی شما برای خودت دارید، اما تعیین اون ملاک و انتخاب اون ملاک از ناحیه شما به چیه؟ به ذوق خودت. در نتیجه در تقدیم و تأخیرهایی که وجود داره، در موارد تقدیم و تأخیرهای استحسانی ملاکاتی وجود داره، بی ملاک محض نیست. حالا این ملاک ها میتونن چیا باشن؟ اولینش اینه که آقا ممکنه بر اساس آسانی در فراگیری باشه. میبینید یک علم بر علوم دیگه تقدم پیدا میکنه، چرا؟ چون راحت تره، چون راحت تر فراگیریش. الان شما در کلاس اول دبستان به بچه ها حساب یاد میدید، یک دو سه، چرا؟ به خاطر اینکه حساب طبیعتاً از جبر راحت تره. شما یه طلبه که وارد حوزه میشه روز اول بهش فلسفه یاد نمیدید، به خاطر اینکه فلسفه بلد نیست، به خاطر اینکه سخته، قدرت فراگیریشو نداره، تحمل فراگیریشو نداره. یه واژه هایی باید آرام آرام برای این فرد تعریف بشه که این واژه ها وقتی تعریف شد در ذهن اون نشست، اون وقت اون بتونه اینها رو باش کار بکنه. پس یکی تقدیم علوم ریاضی بر فنون حکمت. در سابقه بر این مثال خود مرحوم اصفهانیست زلین دوستان نوشتن، تقدیم علوم ریاضی بر فنون حکمت. یکی از مباحث حکمت بحث فرض بفرمایید اصالت وجوده. خب طبیعتا اصالت وجود خیلی مباحث سخت تریست تا یاد گرفتن این که 5 به علاوه 5 مساوی با 10. ممکن هم از تقدیم و تأخری هم بر هم نداشته باشه، یعنی مثلا دوستانی که اینجا هستن ممکنه اتحاد نوع اول در جبر رو بلد نباشن، اما اتحاد نوع اول بر جبر راحت تر قطعا از فراگیری مباحث اصالت وجود. اگر کسی قرار بود هر دو رو یاد بگیره، اول باید داره یه سری مباحث جبر رو یاد. پس این تقدیم نوع اول استحسانی. نوع دومش عبارت است از این که یک علم میبینید مبادیش و استدلالهاش محکمتر، متقنتر. مبانی متقنتری داره. مثلا فرض بفرمایید حضرت عالی در این ریاضی میگید 5 به علاوه 5 مساوی با 10. 5 به علاوه 5 مساوی با 10 بسیار از نظر استدلالی محکمه. رضا شاید در کل دنیا کسی نباشه در این تشبیه کنه. نحوه برهان آوردن، استدلال کردن، مبرهن کردن، بلکه بنیانهای برهانی بحث بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها به این سادگی نیست، بلکه به این قدرت هم نیست. یک پرانتزی رو باز کنیم در ذهن دوستان باشه، همیشه بدونید چیزهایی که بدیهی است مورد اختلاف نیست. هرچی وارد اختلاف میشه، هرچه تشتت اختلاف بین جامعه عقلا درش بیشتر شد، یعنی از بداعت فاصله گرفته، مبحث نظری شد. جامعه عقلا در دو تا چهار تا تشکیک نمی کنه، اون بدی. اما در اصالت وجود و اصالت ماهیت هم ببینه تشکیک میکنه. معمولا اون چیزهایی که وارد دایره نظریات میشه مورد اختلاف واقع میشه. چرا؟ یکی از بزرگترین عللش اینه که این ادلهش، ادله ایجاد کنندهش به اون محکمی نیست. پس اینم یکی دیگه از استثنایی. استحسان تقدیم و تأخیر نوع سوم عبارت است از تقدم رتبی در موضوع. میبینید که یکی از علوم موضوعشون بر علم دیگه رتبتن مقدم. مثالی که خودشون زدن، مرحوم صاحب کتاب هدایت المسترشدین میفرماید که مثلا علم نحو که درش ما از احوال کلام بحث میکنیم از حیث صحت ترکیب و سقم ترکیب، مثلا میگیم که آیا کان زیدون قائمن درسته، ولی اگه گفتی کان زیدون قائمون غلطه. پس بحث میشه در علم نحو پیرامون احوال کلام از حیث صحت ترکیب. خب این از نظر رتبه مقدمه بر علم بلاغت که بحث میکنیم در رابطه با کلام از حیث محسنات کلام، از حیث زیبایی هاش. چرا؟ چون اول راه رفتنتو یاد بگیر، بعد خوشگل را برو. اول حرف زدن یاد بگیر، بعد زیبا حرف بزن. پس ببینیم که یک علومی هستند که موضوعشون رتبتن بر علوم دیگه مقدم. نه، نمیخوایم بگیم تعلیمش متوقفه، میگیم رتبه موضوع مقدم، رتبه موضوع یک قدم جلوتر، رتبتن متقدم. حالا ممکنه برخی از این در مثالها بتونید مناقشه کنید، مثلا در همین بحث علم نحو و علم بلاغت ممکنه بتونید در مثالش مناقشه کنید، بگیم به نوعی متوقف هم هست. کسی که نمیتونه صحبت کنه صحیح، قطعا نمیتونه زیبا هم صحبت کنه، چون زیبایی فرع صحته. اما به طور کلی از این حیث بهش نگاه
شرافت میشه،
شرافت. بله، ممکن از حیث شرافت باشه. بر طرف یه نحوی که تو مثنوی دیدید که آن یکی نحوی به کشتی در نشست، احسنتم، چی بود مثل دومش؟
رو به کشتی بان نهادان خود پرست.
تو ندید؟ خب نه، خب من که نشنیدید چیزی براتون تعریف کنم. فرداش اومد گفت شنیدید؟ گفتن بله. خب اگه شنیدید دیگه گفتن نه. گفت نحوی نشست به کشتی؟ گفتش که نه بلدی؟ گفت نه. گفت نصف عمرت بر فناست. کشتی افتاد به طوفان. کشتی بان رو کردش گفت شنو بلدی؟ گفت نه. گفت تمام عمرت بر فناست. حالا این هم میشه نوعی شرافته.
ارغنی در حقیقت اهمیت شدت اهتمام. خب نوع چهارم از تقدیم و تأخیرهای استثنایی تقدیم و تقدیم رتبی در غایت. هدف از بلاغت چیست؟ زیبا صحبت کردن که چی بشه؟ که تأثیرگذاری بیشتری پیدا بکنید. کسانی که زیبا صحبت میکنند، در روایت داریم که ان من البیان لسحر، بعضی از بیان ها هستند ساحرانند، سحر میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه تأثیر واژه ها در روح انسان وقتی به خصوص آمیخته با هنر میشه، یه تأثیر روانشناسانه خاصی است که موقع بحثش رو باید بکنیم. اما قطعا صحیح صحبت کردن غایتی است مقدمه بر زیبا صحبت کردن. پس این موارد استثنایی است که مرحوم آقای آشمندوسن، آقای آشمندتقی اصفهانی در هدایه گفتن. عبارتش از خط دوم و امثانی برقایی که جلوتونه شروع میشه تا اون پایین و امثانی، چون مطلب مهمی نداره، خودتون همین مطلبش رو خارج گفتیم دیگه، عبارتش خودتون نگاه کن. تو خط یه پایین داریم، خط از اونجایی که پاراگراف شده، دو چهار و ششمین خط از پایین داریم یه امثانی. دیدن آقایون؟ خب از اونجا وارد بحث بعدی میشیم که حالا وارد میشیم. دو صفحه است کتاب آمال شما، دو
صفحه.
نه، بعضی وقتا شر شرافت نیست. مثلا الان ترس کنید، خدای نکرده، خدای نکرده زبانم لال در شهر قم اگه طاعون اومد، اهتمام به پزشکی خیلی مهمتر میشه از اهتمام به عرفان. شرافت موضوع و غایت علم عرفان و اخلاق طبیعتا به طور کلی از موضوع علم پزشکی بیشتره، اما در یه شرایطی در یک دوره اهتمامش خیلی بیشتر میشه، لذا الزاماً این دوتا با هم ملازمه نه. خب تو برقایی که شما دارید میگن پشت برقه و اما ثانی اونجاست. میریم تو عبارت قسمت دوم بحث به تعلیم. قبل از اینکه این مطلب رو بخونیم، من یه مبحث بسیار مفصلی رو توجه کنید، چون اینو باهاش تو جاهای مختلف علم و اصول کارا داریم، انشالله همینجا یاد بگیریم به همین سادگی که میگیم، تا حالا بعدا هم جای دیگه که بهش رسیدیم بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. در علوم ما چیزهایی داریم به نام مبادی تصوریه و مبادی تصدیقی. این رو به این بیانی که بنده عرض میکنم فرا بگیریم. ما وقتی وارد یک علم میشیم، علم یعنی چی؟ علم یعنی ما میخواییم یک محمولی رو برای یک موضوعی ثابت کنیم. مثلا شما در علم پزشکی میخواید بگید سلامت در جای است آنتیبیوتیک بخورید، در نحو میخواید بگید مرفوع بودن در جای است که مبتدا فاعل حضور داشته باشه، در علم بلاغت میخواید بگید حصر در جای است که انما باشه، در اصول ما میخواییم بگیم، حالا جلوتر میرسیم، حجیت در جایی است که خبر واحد باشه. پس میخواییم یک حکمی رو برای یک موضوع ثابت کنیم. ما هم بگیم موضوع داره این حکم. الف به اصل. پس در حقیقت تمام تلاش ما در یک موضوع، در یک علم، پیرامون اثبات یک محمول برای یک موضوع. خب به زبان ساده آیا میشه سر بی صاحب تراشید؟ نه. پس باید قبل از این که محمولی رو برای موضوع ثابت بکنیم، ما باید بدونیم موضوع چی هست، تعریفی ازش داشته باشیم. باید این محمول رو بدونیم چی هست، تعریفی از محمول داشته باشیم. پس قبل از این که وارد علم بشیم،
ما باید بدونیم راجع به چی حرف میزنیم و چی رو برای چی میخواییم ثابت کنیم، پیرامون چی میخواییم حرف بزنیم. هر چیزی که ما در رابطه با معانی این موضوع و محمول ها حرف میزنیم، شما میگید خبر واحد حجت است، این است مربوط به علم اصوله درسته، اما خبر واحد چیه؟ تعریف خبر واحد چیست؟ این از قبل باید بدونید. این آخرین تذکر انشاءالله تا آخر سال ما که پشت این در موبایل رو خاموش کنید. مهم نیست، حالا بالاخره پیش میاد، بعضی وقتا هم یه دلمش گیر میکنه. دو، این که ما باید بدونیم حجیت چی هست، پس از قبل باید تعریفی از حجیت داشته باشیم. پس شما قبل از ورود به هر علم لابدید، مجبورید که بدونید راجع به چه صحبت میکنید، چی و برای چی میخواید ثابت کنید، چی و از چی میخواید نفی کنید. آن مباحثی که پیرامون معانی موضوعات، معانی محمولات بهش میگیم مبادی تصوری، مبادی تصوریه. هر بحثی که پیرامون مفهوم و معنای موضوعات و محمولات یک علم، معناش مثلا یعنی چی؟ حالا بود و نبودش فرع دیگریست. همه اونهایی که پیرامون مفهوم یک موضوعه، اینا جز مبادی تصوری است. خب گاهی اوقات این مفاهیم بدیهی هست، مثلا مثل چی؟ مثلا مثل این که شما میایید در علم فرض بفرمایید نحو، یا در علم مثلا فرض کنید اصول، میگید خبر واحد. خب خبر واحد یا خبر، این بدیهیه اگه باشه. یاد میگید کلمه، بدیهیه، انسان ها کلمه رو میشنست. گاهی اوقات هم نه، بدیهی نیست. مثلا شما میگی سغمونیا، سغمونیا چیه؟ سغمونیا بدیهی نیست. من باید براتون توضیح بدم که سغمونیا یک گیاه در آفریقا میروید. باید بدونی آفریقا کجاست. این برگ پهنی داره، باید بدونی برگ چیه، پهن چیه. یک شیره لزجی داره، باید بدون لزج چیه، که این شیره لزج رو وقتی زنبور روش میشینه باد میکنه، اینجور چیزا. پس باید تعریف بکنم سغمونی ها رو برای شما. سغمونی های گیاهه، چون برای یکی از امراض خوبه، مثال های معروف علم حکمت. در هر صورت چه گفتیم که بدیهی باشه اون مفهوم، چه غیر بدیهی؟ اگه بدیهی بود که هیچ، اگرم بدیهی نبود در هر صورت انقدر باید بریم تا به تعریفی بهش برسیم. در هر دو صورت ما به اینا میگیم مبادی تصوری، فرقی نمی کنه. پس مبادی تصوری یک علم علا قسمین، بدیهی و نظری. اما نوع دوم مبادی تصدیقیه یک علم. خوب توجه کنیم این رو. اینجا سه چهار تا تعریف داریم که به درد بخوره. خب من میخوام بگم سغمونیا برای سردرد مفید است. مثال سین و قاف، سغمونیا، نونش هم نون یه نقطه. سغمونیا برای سردرد مفید است. مبادی تصوریش چه بود؟ معنای سغمونیا باید بدونی چیه، سردرد رو باید بدونی چیه، مفید بودن رو باید بدونی چیه. اما اینجا یک چیز دیگه ای هم لازم. اون چیه؟ و اون اینه که هرچه برای سردرد مفید است خوب است خورده شود. چون اگه این کبرا به زمین نشه و مفید است، چرا من بخورم؟ پرانتزی رو باز کنیم، حواسای من. ما یک واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت عبارت است از علت، واسطه در اثبات عبارت است از دلیل. شما دستتو میگیری رو آتیش، به محض اینکه دستتو گرفتی رو آتیش، دستت چی میشه؟ میسوزه. دلیل سوختن دست شما چیست؟ بهتر بیان کنم، علت سوختن دست شما چیست؟ آتش. چون آتش واسطه است برای اینکه حرارت در دست شما ثبوت پیدا بکنه. پس آتش واسطه در ثبوت حرارت است در دست شما، علت، علت سوختن دست شماست. اما دستت میسوزه، میری درمونگاه، وارد درمونگاه میشی و آی وای داد بیداد، طرف دکتر نگاه میکنه میگه چه بد سوختی. از کجا فهمید؟ از اینکه گوشت تبدیل شده به کباب. پس از اینکه گوشت تبدیل شد به کباب فهمید که دستتو سوخته، یعنی دلیل پیدا کرد. به این میگن واسطه در اثبات، دلیل پیدا کرد. مثال، شما اینجا نشستی میبینی ایداد و بیداد از اون پشت اون ساختمون دود داره میره بالا. دود واسطه در چیست برای اینکه آتش گرفته اون ساختمون؟ واسطه در اثبات، دلیل ماست. دلیل ماست برای اینکه اون ساختمون آتش گرفت. اما علت این که اون ساختمون آتیش گرفته چی بوده؟ گاز. گاز بوده، گاز تو ساختمون منفجر شده، ساختمون سوخته. اون چیزی که مطلب رو برای ما ثابت میکنه میگیم دلیل، واسطه در اثبات. اون چیزی که فی الواقع باعث پدید آمدن شی میشه، میشه علت، میشه واسطه در ثبوت. خب ما در هر علمی اون واسطه در ثبوت رو بذاریم کنار، الان یه کار بیشتر داریم، فقط می‌خواستیم اینجا تعریف رو یاد بگیریم، اون بره کنار. ما در هر علمی احتیاج به یک واسطه در اثبات داریم. شما میگید العالم متغیر و کل متغیرن حادث، پس از العالم حادث. چی توانست اثبات کنه که عالم حادثه؟ اون کبرا. یعنی اگر نبود این کبرای کلیه و کل متغیر حادث، شما نمیتونستید ثابت کنید در عالم حادث. میگید زید پسر خوبیست، به پسر خوب 1000 تومن بده، پس به زید 1000 تومن بده. این 1000 تومن رو کدوم دلیلی آمد اثبات کرد که باید به این زید 1000 تومن داد؟ این که به هر پسر خوب باید 1000 تومن داد. ما در هر علمی احتیاج به یک دلیل داریم. این دلیل در خود اون علم قابل اثبات نیست. این دلیل در خود اون علم قابل اثبات نیست. به این میگن دلیل یا حد وسط یا کبرای کلی یا واسطه در اثبات یا مبادی تصدیقی. پس مبادی تصدیقی هم شناختیم. نه، یکیش باعث پدید آمدن و ثبوت میشه، یکیش باعث میشه پیش من اثبات بشه. یعنی در حقیقت ما ممکنه این واژه ها رو تو فارسی زیاد جای هم به کار ببریم، اما وقتی به کنه واژه رجوع میکنیم، یکیش به معنای تحقق، یعنی ثبوت، علت باعث تحقق شی میشه، ثبوتش میشه. اما اثبات یعنی که این رو برای من ثابت میکنه، میفهمه من، میفهماند بر من، اثبات میکنه. پس ما در هر علمی، از اینجا میخواییم تعریف دومی رو ارائه بدیم، ما در هر علمی محتاج به یک سری کبراهای کلی هستیم که اینا قضیه‌ان، یک قضایایی هستیم که این قضایا کارشون اینه که میان کمک میکنن به ما کشی که بتوانیم اون موضوعات و محمولات علم رو ثابت بر هم بار بکنیم، بتونیم قضایای علم رو بر هم بار بکنیم. یه مثال از علم نحو بزنم، از علم خودمون فقه بزنم. شما در علم فقه میگید، توجه به من، روایت زراره میگوید نماز صبح بخوان، این قضیه داخلی علم فقه. بعد میگید هر چه زراره میگوید حجت است. این از کجا آوردی؟ این از اصول آوردی. بعد نکته بعدیش، هر چه زراره از قول امام صادق میگوید حجت است. نکته بعدی، خب حالا کی گفته خود قول امام صادق حجته؟ اول بحثه، بگیم در علم کلام ثابت کردیم که قول معصوم حجت است. یکی میاد میگه خب ما از کجا میفهمیم شاید زراره دروغ گفته باشه؟ میگیم خبر ثقه مشیر به واقع است، رجال ثابتش میکنه که نه زراره دروغ نمیگه. بعد شما میگید خب شاید راوی خطا کرده باشه، یه قضیه داخلی علم اصول میاد میگه اصل بر اینه که مردم خطا نمی کنه. یکی دیگه میاد میگه اصلا در اون روزگار شاید زراره خیال کرده، نبوده، نفهمیده. کی میگه اون چیز که زراره شنید همون بود که در واقع بود؟ مباحث معرفت شناسی میگه آنچه که انسان ها میشنوند مطابق با واقع است. اگر این قضایای پی در پی پشت سر هم نباشه، ما نهایتا از یک روایت نمیتونیم یک حکم رو بفهمیم. انتظار یک حکم از یک روایت، میبینید پشتش چه مقدار قضایای دیگه نهفته، پشتش چه مقدار قضایای دیگه وجود داره. خب حالا پس فهمیدیم که ما در هر علم، دوباره داریم جمع کنیم، ما در هر علم محتاج هستیم به یک سری تعاریفی از مفاهیم داخلی اون علم. به اونها میگیم چی؟ مبادی تصوری. و محتاج هستیم به قضایایی که این قضایا بیان کمک کنند به ما برای اثبات، برای اینکه بتونیم قضایای داخلی علم رو ثابت کنیم. به اونها میگیم مبادی تصدیقی. خب حالا بریم سراغ این کبراهای کلی. این کبراهای کلی دو جوره، یا بدیهی هست، یعنی همین دلیل، همین مبادی تصدیقی، یا بدیهی هست که اگر بدیهی بودند کار ما راحت. بدیهی مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزین محال، مثل امتناع نقیزین، مثل ارتفاع نقیزین محال، مثل کل بزرگتر از جزه. اما گاهی اوقات بدیهی نیستن، گاهی اینها بدیهی نیستن. خودشون اول دعوان، علام حضرت عالی میپرسن، میگه آقا یونس ابن عبدالرحمن روایتی نقل کرد، یونس ابن عبدالرحمن ثقه است؟ چه میدونم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، بدیهی نیست. باید بری کتابا رو ورق بزنی ببینی آیا یونس ابن عبدالرحمن هست ثقه یا نیست. بدیهی نیست. اگر این دست قضایا بدیهی بودن بهشون میگیم اصول متعارف. اگر بدیهی نبودند و نظری بودند که باید جای دیگه ای ثابت بشن، به هر حال جاش داخل این علم نیست. اینکه یونس ابن عبدالرحمن ثقه است یا نه مربوط علم رجاله، مربوط فقه نیست. اگر این گونه بود به اینا میگیم اصول موضوعه، اصول موضوعه، اصول متعارف. اون بدیهی ها بودن، اصول موضوعه غیر بدیهی ها. خب این اصول موضوعه بسیار در علوم مهمه. علوم بدون اصول موضوعه لنگ در هوا نداریم، اصلا میشه گفت نداریم. شما الان برو متخصص بشو در پزشکی، اونجا میگی آقا این دارو رو که با این ترکیب بکنی میدی دست درم، میگی بخور خوب میشی. اول بحثه خب این دارو چی توشه؟ چه میدونم که شیمیست نیست که. میگه من اصول موضوعه دارم، با فرض به این که این دارویی که به من دادن آنتیبیوتیکه، داروساز نیست. ما در علم فقه که وارد بحث میشیم پیرامون مسائل لغت بحث نمی کنیم. خب این بحث مبادی تصدیقیه رو گفتیم، تتمه کوتاهی داره و بعد وارد یه مقدار تاریخ بحث اصول میشیم انشالله فردا.